ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری اسلامی امکان مذاکره با آمریکا در حالت ضعف را رد کرد. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به شرایط کشور تظاهرات کردند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بازگشت شرکت‌های خارج شده بر اثر تحریم‌ها را دشوار توصیف کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. رئیس جمهوری اسلامی ساعتی پیش در جلسه مطبوعاتی در تهران گفت جمهوری اسلامی در شرایط ضعف با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. حسن روحانی همچنین در ارتباط با اعلام شمار کشته‌های اعتراضات آبان ماه گفت پزشکی قانونی مسئول اعلام موضوع است. وی در واکنش به سوال از پنهانکاری در شلیک به هواپیمای اوکراینی گفت که به عبارت وی تعمدی در این کار نبوده است.
این لطمه زد، اما به نظر من تعمدی در کار نبود که به اعتماد مردم لطمه بزنند.
حسن روحانی در همین حال از عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن واقعه تمجید کرد که به گفته او در اولین فرصت از مردم عذرخواهی کرد. در واقعه شلیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراین، تمامی 176 سرنشین هواپیما که بعضی از آنها دو تابعیتی بودند کشته شدند. در 40مین روز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر در اعتراض به نامشخص بودن عاملان آن واقعه و همچنین شرایط فعلی کشور تجمع کردند. دانشجویان معترض از جمله خواهان آزادی بهاری هدایت، سخنگوی پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان شدند. تجمع امروز دانشجویان که بخش از آن متوجه برخوردهای جمهوری اسلامی با تظاهر کنندگان بود، چندمین تجمع اعتراضی ماه‌های اخیر در دانشگاه‌های کشور به شمار می‌رود. معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به خروج شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی از بازار کشور گفت که آن شرکت‌ها در آینده اولویت را از دست خواهند داد.
شرکت‌هایی که ایران رو ترک می‌کنند در آینده اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشت و اگر نیاز باشه که با شرکت‌های خارجی مراودی صورت بگیره، باز حتماً شرکت‌هایی که در این شرایط در ایران باقی موندن اولویت خواهند داشت.
قبلاً عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در صفحه توییترش نوشت بازگشت شرکت‌های خارجی که در شرایط تحریم جمهوری اسلامی را ترک می‌کنند سخت خواهد بود. معاون راهبردی وزارت نیرو میگوید علت قطع برق امروز در بعضی نقاط تهران معدودیت در تأمین سوخت گاز برای نیروگاه تولید برق بوده است.
با این موج سرمای جدیدی که در کشور ایجاد شده، محدودیت داریم در تأمین سوخت گاز نیروگاه. افزایش بی سابقه پیدا کرده مصرف گاز در بخش خانگی. نیروگاه اکثرا با سوخت گاز و سوخت‌های مایع کار میکنند.
مصطفی رجبی همچنین به افزایش شدید مصرف گاز در پی شدت گرفتن سرما در ایران اشاره کرده و افزوده است مصرف روزانه گاز در کشور به 600 میلیون متر مکعب رسیده که به گفته او رقمی بی سابقه است. شماره تلفات ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا امروز در چین به بیش از 1600 تن رسید. تاکنون بیش از 68000 تن در چین به ویروس جدید کرونا آلوده شدند. کیان معنوی از رادیو فردا از آلن توفیقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل پزشکی، در مورد وضعیت پیشرفت این ویروس پرسیده است.
ببینید، بر اساس آخرین آماری که شما گفتید و سازمان بهداشت جهانی هم تقریبا همین رو داره میگه، درصد کشندگی بیماری 2.28% که این همچنان یک درصد پایینی هستش و سرعت گسترش بیماری در خود چین که منشأ بیماری بوده تا حدود کنترل شده و سرعت اون کاهش پیدا کرده. اما مسئله اساسی این هستش که متاسفانه ما دیروز اولین مورد مرگ کرونا در خارج از آسیا یعنی در فرانسه اتفاق افتاد و خب این نشون میده که بیماری علارغم تمام تلاش هایی که در مورد کنترل اون داره میشه همچنان در حال در نوردیدن مرزهای بین قاره ای است و این میتواند نشانه بروء دوری جدیدی از بیماری خارج از اون منشأ اولیه باشه. به هر حال بیماری ناشی از کرونا و مرگ و میر اون همچنان صحبت اول کشورها هستش، مخصوصا سیاستمدارها هم الان نسبت به موضوع حساس شدن به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ایجاد کرده و همچنین میتواند ایجاد کنه.
آقای توفیقی، همونطور که شما گفتین تاکنون مرگ 5 نفر در خارج از چین در کشورهای ژاپن، فیلیپین، فرانسه و حتی مصر و منطقه هنگ کنگ گزارش شده. در کنفرانس امنیتی مونیخ که در آلمان در جریان هست، شرکت کنندگان در این مورد ابراز نگرانی کردند. جامعه جهانی در رویارویی با این ویروس تاکنون چگونه عمل کرده؟
ببینید، برای این مرحله چون فعلا آمار و گسترش بیماری سرعت بالای اون مربوط به چین بوده، با اینکه خب خارج از آسیا هم رسیده به اروپا و همینطور به آفریقا، نگرانی هایی رو در سطح سیاستمداران و اداره کنندگان کشورهای مختلف ایجاد کرده، به خاطر اینکه این بیماری نشان داده که اگر به صورت همه‌گیری در هر کشوری اتفاق بیفته، میتونه صنعت، اقتصاد و حتی مسائل اجتماعی رو در اون کشور به در تحت تأثیر قرار بده. به خاطر همین موضوع یک نگرانی‌های گسترده‌ای هم بین سیاستمداران به وجود اومده، به این ترتیب که اگر نتوانند یک هماهنگی و همکاری بین کشورها وجود داشته باشه که مخصوصاً مربوط میشه به تبادل اطلاعات و همینطور تلاش برای کنترل و مهار بیماری شامل تولید واکسن و تولید دارو هستش، به سرعت میتونه این تبدیل به یک پاندمی یعنی همه‌گیری جهانی بشه که در این صورت خب ما در تاریخ داشتیم مواردی، مثلا در 1918 وقتی که یک آنفلوانزای گسترده در دنیا شیوع پیدا کرد، برآوردها نشون میده که چیزی حدود 20 میلیون و حتی صحبت از 50 میلیون هم شده. خب اون زمان یک مقداری آمارها مثل الان دقیق و حساب شده نبوده. به خاطر همین این احتمال و این ترس وجود داره که اگر این بیماری همه‌گیر بشه در سطح دنیا، میتونه تکرار یک تراژدی تلخی باشه که ما اون رو قبلا هم در تاریخ دنیا تجربه کردیم. به خاطر همین موضوع من فکر می‌کنم که امروز همکاری و تلاش برای کنترل بیماری داره تبدیل به یک گفتمان رسمی و جهانی بین کشورها و قدرت‌های بزرگ.
بله، به تازگی یک خبر در مورد مرگ احتمالی یک تن در ایران از سوی مقامات تکذیب شد. پیشتر گفته شده که 57 شهروند ایرانی که از ووهان مرکز ویروس و مناطق دیگه بحران زده چین به ایران آورده شدند، در قرنطینه قرار گرفتند. اما از اونها خبر جدیدی منتشر نشده. از طرفی هم خبرهای انتشار یافته مبنی بر اینکه پروازهای رفت و برگشت به چین هنوز به نوعی ادامه داره. چه تمهیدات و پیشبینی‌هایی تاکنون برای مقابله با کرونا در ایران در نظر گرفته شده؟
ببینید، متاسفانه در مورد ایران یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داره محدودیت اطلاع رسانی هستش. شما الان مثلا در هر کشوری مثل فرانسه که من اینجا هستم، یک سایت رسمی دولتی وجود داره که شما میتونید اطلاعات دقیق و حتی کلاس‌بندی شده اونجا پیدا بکنید. از شیوع بیماری، راه‌های کنترل، تعداد افراد و حتی افرادی که در اثر این بیماری فوت شدن. به خاطر همین اطلاع رسانی چون در ایران درست انجام نمیشه، نگرانی‌های زیادی رو هم در داخل جامعه و خصوصا در افکار عمومی دامن زده. من تصور می‌کنم که مهمترین مشکلی که در حال حاضر در مورد ایران وجود داره، نحوه آماده کردن مردم برای مقابله با این بیماری و حتی مواجهه با اون هستن. ببینید، شما صحبت‌های آقای دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واجی رو که نگاه می‌کنید، ایشون میگه که آقا بالاخره این ویروس وارد کشور خواهد شد، چون اون نگاه علمی داره و میدونه که نمیشه جلوی ورود ویروس‌ها رو به کشورها گرفت. اما وقتی که مواجهه می‌کنید به سطوح سیاسی و چنان با قطعیت میگن که نه، هیچ موردی وارد نشده، هیچ موردی وارد نخواهد شد یا مواردی از این دست، این نشان میده که اینها با ماهیت بیماری‌های عفونی و نحوه مواجهه با اون از اطلاعات کافی برخوردار نیستن و عملاً فکر می‌کنن که کنترل یک بیماری شبیه به فرض فرمایید کنترل تظاهرات خیابانی یا موارد اینچنینی نیست، در حالی که باید برای اون پیشبینی و تمهید داشت. شما نگاه بکنید در چین در عرض 10 روز یک بیمارستان 1000 تخت خوابی می‌سازن که این نشانه آمادگی است، اما مثلا در کشور همین امروز ایسنا گزارش داده که یک بیمارستان در بهبهان 34 سال هستش که کلنگ زمین خورده و هنوز افتتاح نشده. خب وقتی ما این موارد رو کنار هم می‌ذاریم، میزان آمادگی، نحوه اطلاع رسانی و مواردی از این دست، متأسفانه ما به یک جنبندگی مثبت در نحوه برخورد جمهوری اسلامی و مسئولین اون با این بیماری رو مشاهده نمی‌کنیم که این هستش که نگرانی ایجاد می‌کنه که اگر واقعا بیماری وارد کشور بشه، ممکنه ما با یک فاجعه انسانی در مواجهه با این بیماری روبرو بشیم.
آلان توفیقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل پزشکی، با کیان معنوی گفتگو می‌کرد.
اینجا رادیو فرداست.
سودای نصری نام رمان تازه از ناهید کشاورز است که در نشر فروغ در شهر کلن آلمان رونمایی شده است. موضوع کتاب بر زندگی آن دسته از ایرانی‌های دور از میهن متمرکز است که پس از سالها اقامت در آلمان راهی کشور شدند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
پس از دو مجموعه داستان با نامهای کافه پناهنده ها و میانه دو تاریکی، ناهید کشاورز سومین کتابش را که رمانی به نام سودای نسرین است در نشر فروغ در شهر کلن آلمان رونمایی و معرفی کرد. خانم کشاورز دانش آموخته رشته روزنامه نگاری است، بیش از 30 سال است در آلمان به سر میبرد و به عنوان سرپرست مرکز پناهجویان، مشاور پناهندگان و روان درمانگر سرگرم کار است. این نویسنده در رمان سودای نسرین دست روی زندگی ایرانی هایی گذاشته که به دلیل انقلاب و جنگ در ایران ترک وطن کرده و پس از چند سالی زندگی در آلمان تصمیم به بازگشت به زادگاهشان گرفته و بار دیگر با تبعید و غربت دیگر روبرو شدند. این کتاب دارای 7 فصل با نامهای نسرین، توماس، برکه، مینا، یاسی، هایده و تهران است و نسرین شخصیت اصلی داستان به نوعی در هر یک از این فصلها حضور دارد. ناهید کشاورز در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای سومین کتابش اینطور گفته.
سودای نسرین رمانیه که در واقع خیلی تنیده است با زندگی اینجا و زندگی آدم در ایران. نسرین کسیه که در سودای یافتن چیزیه که تو زندگیش کم داره و فکر میکنه این چیزیه که کم داره میتونه در ایران پیدا کنه، حالا اینکه بعد میره اونجا چه اتفاقایی براش میفته در کتاب معلوم میشه. یه موضوع دیگر خیلی برام مهم بود تو این کتاب بگم اینه که انقلاب بعد از اون جنگ تأثیری که روی زندگی آدمای خیلی معمولی که در واقع نه آدمای سیاسی بودن نه کار سیاسی میکردن، ولی زندگی اینها از این رو به اون رو شد. یعنی زن نقاش کتاب زندگیش به یک نوعی تحت تاثیر قرار گرفت، پیر نتونست نمایشگاهشو بذاره، نتونست کار هنریشو بکنه. قهرمان یک شخصیت دیگه در کتاب سودای نسرین زندگی خانوادگیش به کلی از این رو به اون رو شد. من میخوام بگم که تاثیرات سیاسی و اجتماعی چقدر عمیق بوده، چقدر زیاد بوده و این تاثیرات زندگی آدما رو از بنیاد دگرگون کرده. بنابراین این شخصیت‌های کتاب من هر کدومشون به نوعی درگیر این زندگی، اگر بخوایم حالا بگیم بمب انقلاب و جنگ خورده شدن، سرنوشتهایی پیدا کردن که با خواستهای قلبیشون به کل متفاوته. یعنی در واقع آرزوهای آدم ها یک جایی با جنگ و با انقلاب قطع میشه.
و نقش نسرین چه هست در این رمان؟
نسرین در واقع شخصیت اصلی کتابه، سالهاست در آلمان زندگی میکنه و زندگی خوبی داره، کار میکنه، همسر آلمانی داره، ولی احساس میکنه چیزی در زندگی اون کمه در تمام این سالها و فکر میکنه اون چیزی که در زندگیش کمه با رفتن به ایران پیداش میکنه. اون کتاب بعد میره باهاشون توی ایران و میبینه که در واقع ما چقدر هم از اون جامعه ای که آرزوشو میکردیم چقدر فاصله داریم. ما در واقع توی یه قربتیم و میریم به یه قربت دیگه.
ناهید کشاورز علاوه بر رمان سودای نسرین دو کتاب دیگر با نامهای کافه پناهنده ها و میانه دو تاریکی در کارنامه دارد. کافه پناهنده ها طی 4 سال اخیر چند بار تجدید چاپ و به آلمانی هم ترجمه شده. در این مجموعه داستان مشکلات اجتماعی و زندگی عاطفی و درونی نه تنها پناهجویان ایرانی بلکه دیگر کشورها هم بازتاب یافته. این 3 کتاب جملگی در نشر فروغ در شهر کلن آلمان منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم که 2042-02-21-12-21-13 آماده دریافت پیام ها و دیدگاه های شماست. فشرده اخبار 20:30 ایران.